یکی از شنوندگان این گفتارها نظرم را پرسیده درباره برآوردی که دکتر محمود حسابی از توانایی واژه‌سازی در زبان عربی کرده. زنده یاد دکتر محمود حسابی، استاد فیزیک دانشگاه تهران بود که 28 سال پیش در 89 سالگی در ژنو جهان را به درود گفت. من خود در جوانی وقتی در دانشکده علوم دانشگاه تهران دانشجوی فیزیک بودم، از درس‌های او بهره‌مند شدم. استاد حسابی در دوران پهلوی مسئولیت‌های مهمی در سپهر دانشگاهی ایران داشت. از آن میان بر پایه دانشگاه تهران و دانشکده‌های علوم و فنی. او همچنین مدت کوتاهی وزارت فرهنگ در کابینه دکتر محمد مصدق را بر عهده داشت. همچنین سناتور انتصابی بود. چندین کتاب دانشگاهی در زمینه‌های رشته فیزیک نوشت. در همه آنها نام داتار یا مؤلف محمود حسابی بود. ولی پس از مرگش برخی اثرهای او را با نام سید محمود حسابی دوباره چاپ کردند. این در واقع بی احترامی به اوست، زیرا میگوید که او نمیدانسته نام خود را چگونه بنویسد. اگر او به راستی به افزودن این واژه اهمیت میداد، خود این کار را میکرد. و این نشان دهنده بهره برداری سیاسی ایدئولوژیک از اوست برای هدفهای خاص. به زبان اروپاییان این کار گونه ای آدم ربایی یا گروگانگیری است. در کتاب ها و مقاله هایی که در ستایشش نوشتند دربارش از نظر علمی غلو بسیار کردند. بدتر از او چهره ای امول و خرافاتی نشان می دهند که دور از شخصیت فیزیکدان واقعی است و بیشتر کسانی چون یدالله صحابی و مهدی بازرگان را بیاد می آورد، حالان که او از رده دیگری بود. استاد حسابی زبانهای انگلیسی و فرانسه و عربی را به خوبی می‌دانست. به زبانشناسی علاقه‌مند بود و کوشش‌های بسیار در پدید آوردن واژگان پارسی برای دانش‌های فیزیکی کرد. کار او بسیار ستودنی است، ولی کاستی‌های بسیار هم دارد. بحث بیشتر در اینجا نمی‌گنجد. برگردیم به پرسش توانایی واژه‌سازی زبان عربی و پاسخی که در ضمن نشان دهنده برخی از جنبه‌های اندیشه استاد حسابی است. حسابی در جستار کوتاهی نخست کوشید برآورد کند که در زبان‌های سامی به ویژه عربی چه تعداد واژه می‌توان ساخت. به سخنی دیگر، شمار بیشینه واژه‌ها در زبان عربی چه اندازه میتواند باشد. سپس شمار واژه‌های ممکن در زبان‌های هند و اروپایی مانند پارسی را محاسبه کرد و به مقایسه آن دو نتیجه پرداخت. کار او چند جنبه جالب دارد. نخست طرح مسئله است. این پرسش که زبان عربی چه تعداد واژه میتواند داشته باشد. من کس دیگری را نمی‌شناسم که پیش از او این پرسش را پیش نهاده باشد. کاری که حسابی می‌کند در دانش فیزیک معمول است. وقتی می‌خواهیم ارزش تقریبی چندا یا کمیتی فیزیکی را برآورد کنیم، او می‌خواهد به زبان انگلیسی order of magnitude یا به فرانسه ordre de grandeur یا به فارسی رایه بزرگی شمار واژه‌ها را به دست آورد، نه تعداد پرسون دقیق آنها را. پس از طرح مسئله در روشمندی دانش‌های فیزیکی، گام مهم بعدی یافتن راه حل است، یعنی اینکه از کجا آغازی و چگونه پیش رفت. روشی که حسابی برمی‌گزیند هوشمندانه است. ببینیم چگونه. بیشتر واژه‌های زبان عربی دارای ریشه‌اند که تنها از سه حرف صامت درست شدن. به اینها ریشه های ثلاثی میگویند. تعداد بسیار کمتری از واژه ها ریشه چهار حرفی دارند. رباعی هستند. در اینجا وارد بحث‌های مربوط به ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید و رباعی مجرد و رباعی مزید نمی‌شویم چون نیازی نیست. واژه‌های عربی با تغییرهای شکل این ریشه ها ساخته می شوند با نگاه داشتن معنای عمومی ریشه. زبان عربی دارای 28 حرف الفباست. نخست ببینیم که با این 28 حرف چند ریشه سه حرفی ثلاثی می توان ساخت. برای این کار از روشی ریاضی استفاده می کنیم که پرمیوتیشن نام دارد. در فارسی پرموتش یا جایشت. اگر فقط 4 حرف الفبا رو در نظر بگیریم، آ، ب، س، د، می توان حساب کرد که به چند ترتیب می توان آنها را کنار هم گذاشت. 6 صورت وقتی آ حرف اول باشد، همینطور 6 صورت وقتی ب حرف اول باشد، 6 دیسه وقتی س حرف اول باشد و 6 دیسه وقتی حرف د حرف آغازین باشد. در مجموع این 4 حرف را می توان به 4 دیسه کنار هم نهاد. به زبان ریاضی تعداد ترتیب هایی که 4 چیز می توانند با هم داشته باشند فاکتوریال 4 است، یعنی 1 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 4. اگر به جای 4 حرف 10 حرف الف با داشته باشیم، شمار ترتیب های ممکن آنها با هم فاکتوریال 10 است، یعنی 3,628,800 ترتیب. حال فرض کنیم که 10 حرف داریم ولی این بار نمیخواهیم همه آنها را با ترتیب‌های گوناگون کنار هم بگذاریم، بلکه از آن میان تنها 3 حرف برمی‌داریم و آنها را سه تا سه تا کنار هم می‌گذاریم. میتوان حساب کرد که این 3 حرف از 10 حرف را میتوان به 720 ترتیب کنار هم گذاریم. حال همه 28 حرف الفبای زبان عربی را در نظر بگیریم. با این 28 حرف چند ریشه سه حرفی ثلاثی می توان ساخت؟ 19,656. بگیریم 20,000. یعنی حد اکثر تعداد ریشه های ثلاثی مجرد در حدود 20,000 است. تعداد ریشه های 4 حرفی رباعی بسیار کمتر است. در حدود 5% ریشه های ثلاثی است، یعنی در حدود 1,000 تا. ولی برخی ریشه های ثلاثی دارای تنها 2 حرفند که یکی از آن حرف ها تکرار می شود، تشدید می گیرد. از این رو بر شمار ریشه های حساب شده که در حدود 20,000 است چند هزار می افزاییم و می گوییم که تعداد ریشه های ثلاثی که در عربی می توان ساخت 25,000 است. هر یک از این 25,000 ریشه به گرد خود گروهی واژه تشکیل می‌دهد که از تلفظ‌های گوناگون این ریشه‌ها به وجود می‌آیند و گاهی یکی دو حرف الفبای دیگر هم به آن سه حرف افزوده می‌شوند. هر یک از این گروه‌ها را باب می‌نامند و تعداد باب‌ها 10 تا است که عبارتند از فعل، فعل، فاعل، افعل، تفعل، تفاعل، انفعل، افتعل، افعل، لام تشدید، استفعل. بابهای نهم و دهم بسیار نادرند. به هر حال وجود این بابها به این معناست که تعداد واژه‌هایی که زبان عربی میتواند بسازد نسبت مستقیم دارد با تعداد این ریشه ها. از هر یک از فعل‌های این بابها نام‌های گوناگون ساخته می‌شوند. نام‌های مکان و زمان، نام‌های افزار، نام‌های شیوه و روش، نام‌های پیشه و حرفه، اسم مصدر، صفت، رنگ، نسبت، اسم معنا. حسابی سپس فرض می‌کند که دست بالا بتوان از هر یک از این ریشه‌ها 70 واژه ساخت. پس عدد 25,000 ریشه را که قبلاً به دست آورده بودیم در 70 ضرب می‌کنیم، می‌شود 1,750,000 واژه. باید دانست که 70 جدا شده یا مشتق برای هر ریشه متداول نیست. با این حال باز هم گشاد دست باشیم و بگوییم که حد اکثر واژه‌هایی که در زبان عربی میتوان ساخت 2,000,000 است. ولی این عدد بسیار تئوریک است، زیرا در عربی بسیاری واژه‌ها سمایی یا شنیداری هستند. یعنی اگر قبلا وجود نداشته باشند از آنها صرف نظر می شود. به سخنی دیگر اگر عربی بخواهد این تعداد واژه داشته باشد باید بسیاری از قاعده های معمول خود را کنار بگذارد. اشکال دیگر این است که باید دست کم 25,000 ریشه را از بر داشت و این حتی برای کسانی که عربی زبان مادریشان است شدنی نیست. از سوی دیگر اگر شمار واژه ها از 2,000,000 بگذرد زبان دیگر نمیتواند واژه بسازد و باید از عبارت یا جمله استفاده کند. این حتی همکنون اشکالی است که عربی در ساختن برابر برای واژه های علمی و فلسفی اروپایی دارد. حال ببینیم که در زبان پارسی واژه ها چگونه ساخته می شوند. پارسی زبانی است هند اروپایی که برخلاف عربی واژگانش غالب از پیش تعیین شده ندارد. زبانهای هند اروپایی دارای شمار کمی ریشن در حدود 1,500 تا. واژه ها با بکار بردن وندها یعنی با افسودن پیشوند یا پسوند یا پیشوند و پسوند با هم به ریشه ها ساخته می شود. تعداد پیشوندها در حدود 250 و تعداد پسوندها در حدود 600 است. ریشه ها می توانند شکل های گوناگون داشته باشند ولی ما در اینجا از آن چشم پوشی می کنیم. با 1,500 ریشه و 250 پیشوند می توان 1,500 ضرب در 250 375,000 واژه ساخت. حال با بکار بردن پسوند با هر یک از این واژه ها می توان واژه تازه ای ساخت. 375,000 ضرب در 600 می شود 225,000,000. همچنین می توان تنها با افسودن پسوند به ریشه ها واژه ساخت، یعنی 1,500 ضرب در 600 می شود 900,000. پس جمع واژه هایی که تنها از ترکیب ریشه ها با پیشوند ها و پسوند ها به دست می آیند می شود 225,000,000 به اضافه 375,000 به اضافه 900,000 یعنی بیش از 226,000,000. مقایسه کنید این 226,000,000 را با 2,000,000 که برای عربی به دست آورد. در اینجا تنها ترکیب ریشه ها و وندها را در نظر گرفتیم ولی می توان ترکیب های دیگری داشت، مانند ترکیب اسم و فعل یا اسم و اسم، اسم با صفت، فعل با صفت، فعل با فعل. کوتاهان که در زبانهای هندو اروپایی شمار واژه ها محدودیت ندارد. این بود پژوهش جالب استاد محمود حسابی که نشان می دهد زبانهای هندو اروپایی به ویژه زبان پارسی نسبت به عربی توانایی و دینامیسم بسیار بیشتری در واژه سازی دارند. همکنون تقریبا 100% بگردهای کنسپت های دانش ها و تکنولوژی و فلسفه و ادبیات در زبان های اروپایی پدید می آیند و عربی ناچار است خود را با آن زبان ها سازگار سازد ولی کاستی های ساختاری دارد. وقت ما به پایان رسید. باید بیافزایم که وقتی می گوییم توانایی های پارسی مقصود توانایی های نگریک یا تئوریک پارسی است. ما باید برای رسیدن به آن توانایی ها در عمل بسیاری از وندها و ریشه های کمکاربرد زبان پارسی و دیگر زبان های ایرانی را فعال کنیم و به کار ببریم و این پروژه است که می توان آن را بازدیسی رفرم زبان پارسی نامید.
به لطف تیسوشی، تیزبینی و به خصوص دوربینی دکتر بختیار من هرگز در دام آخوندها نیفتادم. در هیچ کدام از مراسمش، در هیچ کدام از راهپیمایی‌هاش قبل از انقلاب من شرکت نکردم و یک نوع ابا و امتناعی داشتم روحی که حتی در بین اونها دیده بشم. به هر حال بعدم که خوب البته افتادیم به زندان و وقتی که بعد از 8 ماه من در آذر ماه 58 از زندان آزاد شدم واقعا نمیدونستم راه پیمایی و این صحبت ها یعنی چی. به فکر افتادم که یک روزی تجربه کنم این موضوع رو، تا یه اتفاقی افتاد که یادم هم نیستش که چه روزی بود، اعلام کردن که راهپیمایی هست و از جلوی دانشگاه تا توپخانه و از این حرفا، و من رفتم تماشا. البته بازم تو خود اونها غرق نشدم، شرکت نکردم، ولی در پیاده رو ایستاده بودم و نگاه میکردم. وقتی که این راهپیمایان آمدن که رد بشن، دیدم که دو گروه هستن که تقریبا با هم راه میرن و یک گروهشون شعارشون این بود که خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار. همشون با صدای بلند این رو داد میزدن و رد میشدن، و بلافاصله گروه بعدی میگفت مهدی بیا مهدی بیا. من اول خیال کردم که عبسی دارم میشنوم، یه دو سه بار نگاه کردم، دیدم نه خیر، دقیقا همین است. اون گروه میگن که خداوند خمینی رو تا انقلاب و ظهور حضرت مهدی حفظ کن، زنده نگه دار، و این یکی دسته میگن مهدی بیا مهدی بیا. با خودم گفتم خب این اصلا شعار به نفع خمینی نیست، این به ضرر خمینی است، یک جور آرزوی مرگ هست برای آقای خمینی. و بایستی بعد از این همه سال اعتراف بکنم که حتی این وسوسه هم شدم که یه جوری برم تذکر بدم، بگم که این کاری که شما دار میکنید اصلا به ضرر این شعارها، شعارهای ناجوری هست، فلانی هست. ولی حرفی نزدم. همونطور که ایستاده بودم و با تعجب و با دهن باز هم به این گروه نگاه میکردم که داشتن شعار میدادند و میرفتن، از اون گروهی که میگفتن مهدی بیا مهدی بیا، از قیافه من و حرکاتی کردم متوجه شد که من متوجه ماجرا شدم. به من یه چشمک زد، و این چشمکی که زد من فهمیدم که این ماجرا و ترکیب این دوتا شعار و همزمانی اون و بعد از شعاری در تمنای خداوند که خمینی رو نگه دارد و اینها میگن مهدی بیا مهدی بیا، در واقع یکی از شاهکارهایی است که ملت ایران داره وقتی که احساس میکند که گول خورده است. در تاریخ ایران برای اولین بار نیست که این اتفاق میفته. ما ملتی هستیم تیزهوش و ولی متاسفانه کم عقل، و ما رو خیلی راحت میشه فریب داد. ولی به دلیل اون هوش زیادی که ملت ما داره، هر بار که این اتفاق میفتد و ملت بلافاصله بیدار میشه و میفهمه که چه گولی خورده و چه فریب خورده است و چقدر با سادگی موفق شدن که سرش کلاه بذارن، زیر زیرکی سعی میکنند که یک کاری انجام بده تا اینکه اینها شل بکنند. در طول تاریخ بارها این اتفاق افتاده. ماجرای انقلاب اسلامی درست در همین کاتگوری جا میگیره. ملت خب البته فریب خورده بود و این رو قبول کرد، البته نه با اون اکثریتی که اعلام شد، یعنی با یک اکثریت 98%، ولی بدون شکست، اگر بدون تقلب هم کاری میکردند، به علت فریبی که خورده بود ملت، لااقل با 55-60% قطعا جمهوری اسلامی پیروز میشد در رفراندوم. و چه کار بدی کردن که تقلب کردن؟ کاش با همون روش سالمتر و عقلانیتر می اومدن. اما به نظر من درست از لحظه‌ای که اولین 4 نفر اعدام شدن، مردم فهمیدن که چه کلاهی سرشون رفت. اون چی که مردم رو راغب کرده بود برای جمهوری اسلامی، قصد عدل اسلامی بود و اینکه اسلام دین مهربانی است، دین دوستی است، دین نجات است، دین توبه است. همیشه حتی در آخرین لحظه شما امکان این موضوع رو دارید که توبه کنید از کارهایی که شده اید و قطعا خداوند میبخشد. خداوند در قرآن که کتاب خودش هست 114 بار خودش رو به عنوان مهربان و بخشنده اعلام میکند. بنابراین احتمالش هستش که اینطوری باشد. ولی بلافاصله بعد از ماجرا و با اولین گروه اعدام که اولا قرار بوده است که تعداد بسیار زیادی رو اعدام بکنند، ولی خب به هر حال با چونه زدن آقای بازرگان به 4 نفر بسنده کردن و تکافو کردن. گرچه این رو هم بهتون بگم که از هر 37 نفری که اون شب قرار بود اعدام بشن، فقط 1 نفر آقای عطابکی نجات پیدا کرد، بقیه 36 نفر رو به تدریج اعدام کردن. بنابراین به هیچ وجه حیله و حقه آقای بازرگان هم نگرفت در این مورد و نتونست عقب بندازد. به هر حال این کار رو کرد. بلافاصله بعد از خونریزی های اولیه و نشون دادن این که این ماجرای یک بار و دوبار نیست، قرار هست تا امکان دارد ادامه پیدا بکند، مردم ناگهان بیدار شدند. اولین کاری که کردن با تمسخر ماجرا، مسخره کردن و همین ماجراهای نظیر این شعار دادن. اینا متوجه نبودن که وقتی که شما میگید که خداوندا خمینی رو تا انقلاب و ظهور مهدی حفظ کن، این یک نوع دعاست. ولی که وقتی که اون یکی گروه میگه که مهدی بیا، مهدی بیا، یعنی عجله کن در ظهور خودش، به نحو دیگر و با یک کلام دیگر آرزوی این هستش که خمینی هرچی زودتر ماجرا رو تموم کنه و بره. این کارها رو کردن و هنوز هم میکنن. البته یکی از خصوصیت تمام انقلاب‌های عالم این کشتار اولیه هست، در این تردیدی نیست. به همین دلیلم تقریبا تمام آدم هایی که شعوری دارند اصولا با انقلاب مخالف هستند. ولی در تمام ماجراها انقلاب، آدم کشی، قساوت، خونخاری، نفهمی و چاقو رو کشیدن و به گردن هر کس گذاشتن یه حدی داره. در انقلاب بزرگ فرانسه که خب به عنوان مادر تمام انقلاب ها شناخته می شود، فقط 4 سال طول کشید دوران وحشت. یا در لنین در روسیه شوروی بعد از انقلاب، فقط 3 سال و بعد از 3 سال نیوپلنی که لنین داشت هیچ فرقی با یک اقتصاد اصلاح شده سرمایه‌داری نداشت. اونها هم دیگه ول کردن. حالا علت اینکه استالین پیدا شد و چرا اینقدر آدم کشون یه مسئله است که اصلا ربطی به انقلاب اکتبر ندارد. اون مربوط است به خونخواری و بی‌لیاقتی ذاتی استالین و اینکه میخواست خودش رو تحمیل کند که به همین دلیلم آدم‌های زیادی رو کشت. یا مثلا در کوبا که ماجرا خیلی خیلی رمانتیک‌تر بود، یعنی آقای فیدل کاسترو یک سیگار برگ روشن کرد و گفت تا وقتی که من این سیگار رو میکشم و تمام میشه شما حق دارید که تلافی کنید، از اون به بعد دوباره حکم قانون جاری خواهد شد. در ایران ماجرا درست برعکسه. که البته این از یه نظر خوبم هست و نشون میده که حتی بعد از 40 سال این حکومت جا نیفتاده، نتونست خودش رو تحمیل کند به ذهن مردم و به ذهن جامعه. به همین دلیل هنوز بعد از 40 سال دادگاه انقلاب دارد و با همون شور و هیجان آکنده از خونخواری دست به اعدام میزنن، آدم میکشن و مثل اینکه تمامی هم نداره. حاصل این ماجرا چیه؟ حالا البته زور دست حکومته، تفنگ دست حکومته، صندوق پول دست حکومت است. خب طبیعتاً دست مردم خالی است، بخصوص که حکومتی است که آدم میکشه و اصلاً مهربانی سرش نمیشه، بخشندگی سرش نمیشه. تنها راه حلی که برای تمام مسائل اجتماعی داره کشتن هست و این خب روشی است که ادامه دارد و نشون میدهد که جا نیفتاده. مردم البته خب ناراضی هستن، الان تفسیر خودشون هست، یعنی من از خود آدم های خودشون در برنامه های مختلف تلویزیون رادیویی شنیدم که معتقدند که بین 7-10% طرفدار دارن، یعنی از 8 میلیون، از 81 میلیون در حدود 8 میلیون، ولی البته 8 میلیون اکتیویست، گرسنه است، تمایل به چفاول دارد و تمام معلوم هم هستش که به این ترتیب زورش هم بیشتر از بقیه است. ولی تاریخ رو نگاه کنیم، هیچ دیکتاتوری سرانجام خوب نداشته، عمر طولانی هم نداشته است. دوران خوشبختی و راحتی ملت ایران هم فرا خواهد رسید.
در شماره اخیر رهاورد مقاله خواندم راجع به امام موسی صدر از دیدگاه هوشنگ معین‌زاده. از آنجا که با هر دو آشنایی نزدیک داشتم، لازم دیدم چند کلمه‌ای در حاشیه آن مقاله معروض دارم. امام موسی صدر زمانی که با او در تهران آشنا شدم، معممی بود جوان و خوشقد و بالا از یک خانواده بزرگ روحانی. در شرح حال او به قلم خودش چنین می‌خوانیم: من مدت 17 سال زیر نظر پدر بزرگ خود مرحوم آیت الله سید ابوالحسن موسوی اصفهانی مرجع عالی شیعیان جهان زندگی نمودم که مرحوم آیت الله کاشف القطاع درباره او گفته است: سید ابوالحسن پیشینیان خود را به فراموشی سپرد و آیندگان را به زحمت انداخت. بعد ادامه می‌دهد: خمینی فرد گمنامی در قم بود و هر وقت به زیارت قم می‌رفتم و او را در کوچه و بازار یا در خانه دوستان می‌دیدم، خیلی خوش برخورد و معاشرتی به نظر می رسید. در شهر قم جلسه تدریس فلسفه اسلامی توأم با تصوف و عرفان داشت و تابستان ها معمولا در ییلاقات تهران به سر می برد. هنگامی که به تهران می آمد، یکی دو بار او را ملاقات می کردم در واقع. پس از آن ایران را برای نیل به درجه دکترا در فلسفه از دانشگاه سوربن فرانسه ترک نمودم و نخستین مجتهدی بودم که با داشتن تحصیلات عالیه در فقه اسلامی برای کسب علوم و دانش نوین به اروپا می رفتم. در نتیجه ارتباط من با خمینی قطع شد و در خلال 4 سال مدت اقامتم در اروپا چیزی درباره او نشنیدم. در سال 1959 به ایران بازگشتم و از طرف اهالی شهر خود به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردیدم. ادامه می‌دهد: بعد از وقایع 15 خرداد سال 1342، هنگامی که خمینی و یارانش در تهران زندانی بودند، به ملاقات شاه رفتم، شاید راه حلی میان او و روحانیت که کشور را به مرحله انفجار رسانیده بود بیابم. این مطالبی بود که آقای موسی صدر نوشته بود. حالا اون چی خود من میخوام عرض کنم. در همون سالها بود که من با آقا موسی صدر آشنا شدم و میدانستم که او با محمد رضا شاه رابطه نزدیک دارد، تا زمانی که از به هم خوردن روابطش با شاه مطلع شدم. این زمان موسی صدر در لبنان میزیست و مرجع شیعیان لبنان بود. شاه ایران او را به چشم نماینده خود در لبنان مینگریست و ارتباطشان تا آن درجه بود که او رو واسطه ارتباط با شیعیان لبنان قرار داده بود و توسط وی برای آنها کمک مالی میفرستاد. در چنان شرایط و احوال، گسستن ارتباط وی با دربار و شاه ایران مایه تعجب بود. شاه او را متهم میکرد که در اقتدار خود بیش از حد پیش رفته و پولی را که به دستش میرسد هر طور دلش بخواهد خرج میکند، نه اونطوری که دستور به او میدن. اما این اختلاف، همونطور که هوشنگ معین‌زاده در مقاله خود اشاره میکند، حاصل پرونده سازی سفیر جدید ایران در لبنان بود. معین‌زاده مینویسد، معین‌زاده اون زمان مأمور سیاسی و اطلاعاتی ایران در لبنان بود، در این خاطراتش می نویسد: پس از حضور آقای منصور قدر در سفارت لبنان، اختلاف میان من و ایشان شروع شد و علت عمده آن نیز اختلاف نظرمان در مورد موسی صدر بود. او موسی صدر را از مخالفین ایران و شاه قلمداد میکرد و من بیان که در این مورد مخالفتی با او بکنم معتقد بودم و میگفتم با این اوصاف هم ما میتوانیم از بودن موسی صدر در لبنان و در رأس مجلس اعلای شیعیان به نفع مملکتمان استفاده کنیم. به قطع یقین آقای قدر هم در باطن با نظر من موافق بود، ولی به دلایلی که هیچ ربطی به منافع و مصالح کشورمان نداشت با موسی صدر مخالف بود. گویا یک رقابت‌های عرض کنم که زنانه داشتن، با عشقی و زنانه داشتن. به هر حال ادامه می‌دهد: آقای منصور قدر مدت‌ها با من در بحث و گفتگو بود که نظرم را نسبت به موسی صدر عوض کنم و چون به نتیجه نرسید، در سفری به تهران از سازمان امنیت خواست که از من بخواهند ارتباط خود را با موسی صدر قطع کنم. یعنی من که به عنوان رابط سواک با موسی صدر تعیین شده بودم دیگر با او تماس نگیرم. بعد ادامه می‌دهد: در تماسی که با دوستانم در تهران داشتم گفتند که آقای قدر به ارتش بود نصیری گفته است معین‌زاده تحت تأثیر موسی صدر قرار گرفته و مصلحت نیست که دیگر با او در تماس باشید. بله، بدین گونه بود که رابطه موسی صدر با دربار ایران قطع شد و نام وی در فهرست منافقان قرار گرفت. چندی بعد رویدادهای سیاسی در ایران به تغییر نخست وزیر و جانشینی جمشید آموزگار به جای امیرعباس هویدا منجر شد. دکتر آموزگار وقتی بر سر کار آمد که محمد رضا شاه در فضای باز سیاسی اعلام کرده بود و او یعنی نخست وزیر می‌کوشید با استفاده از روابط دوستی و آشنایی با کسانی که نسبت به بی‌نظری آنها اطمینان داشت درباره رویدادهای جاری کسب نظر کند. مخلص نیز جزو این گروه بودم. قرارمون بران بود که هفته یک بار ضمن صرف نهار به طور خصوصی راجع به مسائل روز صحبت کنیم. روزی در این دیدار خصوصی ایشان از من پرسید راجع به وقایع لبنان چه نظر داری؟ زمانی بود که درگیری های داخلی در لبنان آغاز شده بود. در جواب گفتم من اطلاع چندانی از درگیری شیعه و سنی و کم و کیف وقایع جاری لبنان ندارم، ولی فرصت مناسبی است برای آن که اشتباه رژیم را در گسستن ارتباط با موسی صدر یادآور شوم. دکتر آموزگار از کم و کیف قضایا به کلی بیخبر بود. من با بیان آنچه می دانستم یادآور شدم که وجود شخصیتی با چنان مشخصات در لبنان برای ایران مفید و مؤثر بوده و به دلایل بی‌معنی به قطع رابطه با وی منجر شده است. دکتر آموزگار خلاصه اظهارات من رو یادداشت می‌کرد و اظهار داشت که در این باره اطلاع چندانی ندارد و با اعلی حضرت صحبت خواهد کرد. دو هفته بعد وقتی بر سر میز نهار نشستیم، نخست وزیر با قیافه گرفته اظهار داشت. مطلبی را که گفته بودی به اعلی حضرت عرض کردم، ولی ایشان با خشونت پرسید چه کسانی این مهملات و مزخرفات را به شما القا می کنند؟ بهتر از شما داخل این مسائل نشوید. بگذارید هویدا که از سوابق امر مطلع است به چنین کارها برسد. وجود شما در مقام نخست وزیری برای امور مالی و اقتصادی که در حال حاضر مملکت بدان احتیاج دارد مفیدتر است تا سرفرود کردن در چنین مسائلی. پس از آن دیدارهای ما یعنی بنده و آقای دکتر آموزگار کوتاه‌تر شد و چیزی نگذشت که آموزگار کنار رفت و جای خود را به شریف امامی سپرد. این رویداد غم‌انگیز چندی بعد مرا حیرت زده ساخت وقتی در خاطرات علم نامه شاه را خواندم که به وی دستور داده بود در جنوب فرانسه با موسی صدر مذاکره کند و روابط گذشته را برقرار سازد، زیرا در شرایط کنونی با علم و کتلی که خمینی برافراشته بود مملکت به وجود شخصی مثل امام موسی صدر نیاز داشت. آن زمان مرحوم علم بیمار و در فرانسه بستری بود. بقیه داستان از جمله سرنوشت حیرت آور شادروان موسی صدر را پس از دیدار با معمر قذافی و ناپدید شدنش از روی زمین شما هم بهتر از من می دانید.
سلام عرض می کنم به بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی. اگر اجازه بدید تعدادی شعر کوتاه به هم پیوسته که مضمون مشترکی دارن و اسمش هم هست آی مؤمن براتون بخونم. جنبه خطابی داره. آی مؤمن، آی مؤمن، درازگوش مباش، اهل دینی وطن فروش مباش، نیست انبار قله بیت المال، مثل شیخان شهر موش مباش. دین طرفدار آدمیت بود، پس تو هم تابع وحوش مباش. نیز هیزم کش اجاق فقیه، تازند دیگ فتنه جوش مباش. دست ظالم مشو به نام خدا، دست ظالم مشو به نام خدا، با رذیلان پیاله نوش مباش. وطنت را به نام دین غارت می کنند دی فلان، خموش مباش. عاقلی ناسلامتی نه سفیه، دشمن فهم و درک و هوش مباش. آی مؤمن، وطن به دین مفروش، اسب زرین به بند زین مفروش. بودنت را مده به وعده هور، پوستت را به پوستین مفروش. نغمه شور و ذوق مستی را به نواخانه حزین مفروش. بهترین عقل و بدترین جهل است، بهترین را به بدترین مفروش. داد در رهگذار باد منه، گوهر عشق را به کین مفروش. چشمه ناب جان انسان را به گذرگاه پارگین مفروش. پارگین به معنای فاضلاب است. چشمه ناب جان انسان را به گذرگاه پارگین مفروش. مرغ اندیشه رهایی را به قفسهای آهنین مفروش. آفرین فریب را مطلب، به فریبنده آفرین مفروش. اهل دین در کمین غارت توست، اهل دین در کمین غارت توست. هستیت را در این زمین مفروش. کودک شادی تو را اشباح خواستارند در جنین مفروش. کودک شادی تو را اشباح خواستارند در جنین مفروش. آی مؤمن، به بند دین و مرام جان خود را مپیچ در اوها، عقل خود را مده به دست دروغ، بز ریشو مباش و بره رام. دل به منبر مدار و سر به ذریح، تا کند دست جهلت استخدام. واعظان دام راه انسانند، واعظان دام راه انسانند. دانه دین نهفته در این دام، ندهندت به غیر نادانی، بسته در یاوه ها به سحر کلام. نبرندت مگر به کوی فریب، تا بمانی اسیر جهل مدام. در تو جز بندگی نمی جویند، خر بی صاحبی سپرد زمان. نکشندت مگر به وادی مرگ، نسپرندت مگر به دست ظلام. ترک تازان سفره روحند، ترک تازان سفره روحند، تا بگیرند از وجودت کام. می رو بایند آدمیت تو، تا کنندت به باغ وحش غلام. آی مؤمن، مگر ز عقل سلیم، از کس دیگری مگیر الهام. حق و آزادی و عدالت را هرگز از اهل دین مخواه. تمام. حق و آزادی و عدالت را هرگز از اهل دین مخواه. تمام. آی مؤمن، نخست انسان باش. آی مؤمن، نخست انسان باش، بعد اگر خواستی مسلمان باش. میهنت را به اهل دین مفروش، بر سر قول و عهد و پیمان باش. کاسه داغ‌تر ز آش مشو، کاسه داغ‌تر ز آش مشو. حد و اندازه دار ایمان باش. وارث ظلمتی ز راه حجاز، وارث ظلمتی ز راه حجاز. روشن از آفتاب ایران باش، روشن از آفتاب ایران باش. نبساز از خدا و دین خنجر، نه در این شیوه از اجیران باش. روح خود را به اهرمن مفروش، روح خود را به اهرمن مفروش. ز چنین لغزشی هراسان باش، به سیاست مباز دینت را، به سیاست مباز دینت را. ز قماری چنین گریزان باش، دین برای رئیس بودن نیست. نیک از این شیوه رویگردان باش، دین برای رئیس بودن نیست. نیک از این شیوه رویگردان باش. دین ندادند بهر خان بودن، این به یک سو نه و سپس آن باش. دین محیط قداست است، آری، دین محیط قداست است، آری. دیو اگر نیستی سلیمان باش. کار ملک از قداست است بری، کار ملک از قداست است بری. دست از دین بدار و سلطان باش، دست از دین بدار و سلطان باش. آی مؤمن، به بوی کسب ثواب، به کمینگاه رهزنان مشتاب. عقل گوید که تشنگی خوشتر، کسب جاهلان اسیر سراب. عقل گوید که تشنگی خوشتر، کسب جاهلان اسیر سراب. وعده هاشون همه فریب، فریب. قرفه هاشون همه خراب، خراب. جوی شیر و عسل چه می جویی؟ جام زهر است و کوزه تیزاب، جام زهر است و کوزه تیزاب. حور و غلمانشان دروغ و دغل، حور و غلمانشان دروغ و دغل. باغ و بستانشان سرای عذاب، می رو باگند از تو هوش و خرد، تا به پشتت نهند زین و رکاب. می رو باگند از تو هوش و خرد، تا به پشتت نهند زین و رکاب. خر دزدیده تو داغ کنند، خر دزدیده تو داغ کنند، تا نوید آیدت ز بوی کباب. شوی از رنگ نقش ها مسحور، گردی از شوق وعده ها بیتاب. حور عریان و شاخه طوبی، زلف غلمان و پرتو مهتاب. تو از آن سوی چشمه کوثر نظر افکن ز رو، نظر افکن ز روی استصواب. این طرف شاخ نوبری که بگیر، آن طرف دست دلبری که بخواب. خوابت اما در این جهان خواهند، خوابت اما در این جهان خواهند، تا به نام مسبب الاسباب روزگار تو را کنند سیاه، نقش عمر تو را زنند بر آب، نقش عمر تو را زنند بر آب. آی مؤمن، به بوی امر معاش در غم دین مرید جهل مباش. کاسه در دست سوی شیخ مرو، گرد بامش مگرد چون اوباش. مرد دین نیست اهل کشتار است، مرد دین نیست اهل کشتار است. دیده بکشا که بر تو گردد فاش، خطبه و منبرش دناعت و جور. گریهش دام و خندش جماش، چون خران در کفش منه افسار. چون اراذل مرو به زیر عباش، تیغ ساطور او مزن صیقل، تیغ ساطور او مزن صیقل. دست از بهر خنجرش متراش، دست از بهر خنجرش متراش. شاد و آزاد و آزاده و پیروز و سربلند باشید.